خب عزیزان، من هم یک سلام مخصوص دارم به شما عزیزان که امروز اینجا با ما همراه هستید و همچنین تمامی عزیزانی که از طریق برنامه زوم به صورت آنلاین با ما همراه هستند. خدا رو شکر برای وجود تک تک شما و خیلی خوشحال هستیم که دوباره برگشتیم توی کلیسا و امیدوارم عزیزانی که از طریق آنلاین دارن ما رو دنبال میکنن اونها هم توی این فضا واقعا یک احساس تعلقی داشته باشن، احساس کنن که توی کلیسا هستن به صورت ساختمانی. خب اگه این میکروفون رو قطعش کنید من ممنون شدم. پس صدای این خیلی بلنده. مرسی. یک چند ماه خیلی سختی رو گذروندیم واقعا هممون و هنوز خیلی های دیگه هستن. قبل از اینکه بخوام پیغام رو شروع کنم واقعا فکر میکنم این نکته مهمیه، خیلی های دیگه هستن که تو شرایط این چند ماهی که ما گذر کردیم هستن، در ایران، در کشورهای دیگه، و واقعا دارن با این قضیه دست و پنجه نرم میکنن. خدا رو شکر که توی ملبورن تونستن با اون پالیسی، با اون قوانینی که واقعا به اجرا گذاشتن، از این خطر، از این بحران عبور پیدا کنیم. ولی خیلی های دیگه هستن که توی این بحران هستن و امروز وظیفه مایه که برای اونها همچنان در دعا بیست. کار ما تموم نشده، ما توی این چند ماه یک سره در دعا بودیم، توی جلسات دعا شرکت کردیم، ولی امروز نیاز به عنوان فرزندان خدا همچنان نقش اون شافی، نقش اون کسی که میسته در شکاف رو ایجاد کنیم و امانتدار باشیم و برای بقیه عزیزان بیست، کسانی که توی این بحران هستن، تا اونها هم در فیض و رحمت خداوند از این بحران به سلامت عبور کنن. پس این نکته مهمی که قبل از پیغام امروز خواستم با شما در میون بذارم، این که برگشتیم در ساختمان کلیسا کار ما تمام نشده، بلکه اتفاقا خیلی جدیتر از قبل باید امانتدار باشیم و در دعا برای عزیزانمون که توی این بحران هستن همچنان بیستیم و دعا کنیم. اما پیغام امروز، خب چند هفته ای هست که ما داریم روی انجیل لوقا تمرکز کردیم، انجیل لوقا رو مطالعه میکنیم و در موردش پیغام میاریم. توی این چند هفته ای که گذشت در مورد انجیل لوقا یک سوال خیلی اساسی بود که هر هفته با این سوال شاید پیغام شروع میشد و با این سوال تلاش میشد که تموم بشه. و اون سوال چی بود؟ کی یادشه؟ اینکه عیسی مسیح برای من کیه؟ عیسی مسیح برای من نوعی کیه؟ و شاید پرسیدن این سوال مخصوصا زمانی که ما داریم انجیل لوقا رو مطالعه میکنیم به جاترین سوالی باشه که باید بپرسیم. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از اهداف انجیل لوقا، در واقع اهداف اصلی انجیل لوقا، همونطور که توی ابتدایی ترین آیات باب یک اجازه بدید با هم بخونیم بهش اشاره میکنه، همینه. انجیل لوقا باب یک آیه یک: از آنجا که بسیاری دست به تألیف حکایات اموری زدن که نزد ما به انجام رسیده است، درست همان گونه که آنان که از آغاز شاهدان عینی و خادمان کلام بودن به ما سپردن، من چیز را از آغاز به دقت بررسی کردم، مصلحت چنان دیدم کارها را به شکلی منظم برای شما عالی جناب سرکیز بنگارم تا از درستی آنچه آموختید یقین پیدا کنید. در واقع پس یکی از اهداف انجیل لوقا همینه که به سرکیز که اون مخاطب اولیه و اصلی انجیل لوقا بوده، در مورد مسیح، در مورد آنچه که از مسیح چیزی داره میگه که من مسیح که ازش. پس یکی از بجاترین سوال هایی که امروز میتونیم توی حتی مطالعه شخصی مون وقتی این رو بگاه میشتیم بکنیم که این باشه و بعد این انجیل لوقا رو مطالعه کنیم، یکی از سوال هایی که مسیح که تلاشش کردیم که این رو به ما. خب گرچه همونطور که گفتم مخاطب اولی خواننده اولیه انجیل لوقا شخص تورکیوس. اما به طور قطع کلام خدا زنده است و امروز برای من و شما هم میتونم خیلی راحت تر این مثال منو درد که فرمانده زمانی که یک فرمانی رو صادر میکنه چطور تمامی کسانی که زیر دست این فرمانده هستن بدون چونه چرا بدون اینکه سوالی کنن، اونا اطلاع دارن که عدم انجام اون فرمان در واقع به معنی به خطر انداختن خودشون و جون خیلی های دیگر که زیر نظر بازمانده داره. برای همین بدون چون رو چرا هر فرمانی که از مقام های بالا صادر بشه رو اجرا کرد، از بالاترین مقام تا آخرین مقام، تا اون سرباز سلی که توی اون جبه هست. در واقع بسیاری از اونها شاید اون چیزی که فرمانده دیده، اون چیزی که رصد کرده، اون چیزی که بهش گزارش داده شده را اصلا ازش خبر نداشته باشه، اصلا ندیده باشه، اصلا ندونن که چه اتفاقی داره میفته، حتی ندونن چرا باید این کار را انجام بدن. اما از اونجا که اون فرماندهشون دارای اقتدار، دارای قدرت هستش، بدون چون چرا بهش عمل کنن، چون فرصت اما اگر چرا؟ چون به قدرت و اقتدار فرماندهشون، چون میدونن که بدون چون و چرا ایمان دارن بهش و انجام میشن. خب توی آیاتی که امروز از انجیل لوقا ما قرائت کردیم، از این استفاده توی آیاتی که امروز از انجیل لوقا قرائت کردیم، یک نظامی رومی رو میبینیم که توی ترجمه انگلیسی میگه سنتوریه، یا شاید ترجمه فارسی مجده خیلی خوب ترجمه کرده باشه، میگه افسر رومی، یک افسر هست. میبینیم که با این امور کاملا آشنایه. در واقع معنا و مفهوم اقتدار و قدرت رو این افسر رومی شاید در زمان خودش بهتر از خیلی های دیگه میتونست توی جامعه درد. چرا؟ چون یک افسر رومی در اون زمان کسی بود که تقریبا 100 نفر 100 سرباز زیر دست خودش داشت و در این حال که به اونها فرمانی رو میداد، در این حال که بر روی اونها اقتدار و قدرت داشت، خودش زیر اقتدار و قدرت یک شخص داشت، شاید یک جنرال. پس کاملا میتونست درک کنه که معنا و مفهوم اقتدار و قدرت شد. آیات 1-3 انجیل لوقا باب 7، اگر انجیل های خودتون رو باز کنید، کتاب مقدس های خودتون رو، انجیل لوقا، من از ترجمه 1009 استفاده میکنم و نیکو خواهد بود که با من همراه باشید، همینطور که آیات رو یکی یکی با هم بررسی میکنم. آیه 1-3 میگه وی غلامی داشت که در آستانه مرگ. خب انجیل لوقا همین روایت که ما در انجیل لوقا باب 7 میبینیم، در انجیل متا باب 8 هم میتونیم این رو مشاهده کنیم، با یک مقدار تفاوت‌هایی که میتونم توی تلاشم اینه که توی پیغام امروز اون تفاوت‌ها رو بگم به چه علت است. به هر طریق انجیل لوقا به ما نمیگه که بیماری چی بود، ولی انجیل متا میگه او مفلوج بود، فلج بود. حالا این پس یه غلامی داشت این افسر رومی که در آستانه مرگ بود، این غلام مورد لطف و نظر اربابش بود، عزیز اربابش بود، کسی بود که شخص مورد علاقه اربابش بود. برای همین توی آیات 1-3 میگه پس این افسر رومی یک تعداد از مشایخ یهود رو در واقع، یعنی کسانی که سرشناس بودن توی اون مشایخ، وقتی میگه مشایخ قوم یهود به عنوان کسانی نبود که سران یهود بودن، بلکه اون کسانی که توی اون منطقه در واقع سرشناس بودن، اونها رو جمع میکنه، با اونها، با تعدادی از اونها صحبت میکنه و اونها رو میفرسته تا نزد عیسی بره، عیسایی که ازش شنیده و از او بخوان که بیاد و غلامش رو شفا. شاید قابل توجه باشه که همین روایت رو گفتم توی انجیل متی باب 8 وقتی ما ببینیم متی اشاره‌ای به این سران یهود نمی‌کنه توی وقتی که روایت خودش رو میگه، یعنی ازشون نامی نمی‌بره، میگه افسر رومی میشه عیسی. خب دلیل چیه؟ این تناقض نیست، بلکه هر کدوم از اینها به یه نکاتی توجه بیشتری داشته. مخاطبین انجیل لوقا غیر یهودیان مخاطبین اولیش، و برای لوقا خیلی مهم بود، خیلی نکته حائز اهمیتی بود که بتونه مخاطبین خودش رو در واقع جذب کنه، بتونه با مخاطبین صحبت کنه، اون نکاتی که به نظر مخاطبین خودش مهم هستش رو عنوان کنه. پس اشاره به جزئیات بیشتری ده. در صورتی که انجیل متی فقط اون مکالمه رو میگه، مهم نیست کی این صحبت‌ها رو بین اینها جابجا کرده، بلکه مکالمه‌ای که بین اون افسر رومی و عیسی انجام شده رو فقط بازگو کرده، چون به نکات دیگه مهمی اشاره خواهد کرد متی. خب گفتم انجیل لوقا چون این نکته مهمیه، چون ما هم امروز میتونیم غیر یهودی ها باشیم. انجیل لوقا پس اشاره مخاطبین اصلیش غیر یهودی ها هستن، کسانی که عیسی رو رو در رو خیلی کم احتمالش هست دیده باشن، کارهای او رو رو در رو خیلی کم از نزدیک دیده باشن و از او شنیدن، کارهای او رو شنیدن، معجزات او رو، قدرت و اقتدار او رو شاید از طریق افراد دیگه، ایمانداران دیگه، شاگردان دیدن و شنیدن، و در واقع لوقا داره میگه اون افراد هم گرچه رو در رو مسیح رو ندیدن به فراوانی از برکات مسیح بهره‌مند شد، اونها هم از برکات خداوند سیر شد. این روایت داره به ما تو انجیل لوقا میگه اگرچه خود این نظامی رومی مسیح رو رو در رو ندید، اما همواره از اقتدار و قدرت بی حد و برکت بی حد به مسیح مثل من شد. امروز میتونیم بی حد بدون اندازه از برکات خدا بهره ببریم. در باب 4 ما پیشتر دیدیم توی هفته‌های گذشته که مسیح در کفرناحوم معجزات بسیاری کرد، خبر کارهای او، انجیل لوقا باب 4 به ما میگه خبر کارهای او در سرتاسر اون ناحیه، اون نواحی پیچید. پس بعید به نظر نمیرسه که این نظامی رومی هم در واقع مثل خیلی‌های دیگه از کارهای مسیح شنید که یک شخصی هست که داره معجزات می‌کنه، شخصی هست که بیماران رو داره شفا، شخصی است که ارواح شریر رو دستور میده و اونها خارج میشن. شنیده بود که احتمالاً یک یهودی، احتمال خیلی قوی تفکر برای این بود که معلم یهودی، چون هنوز اون الوهیت مسیح رو تا اون زمان هنوز درک نکرد، چون هنوز مسیح به روی صلیب نرفته بود، بر نخواسته بود. پس شنیده بودن که احتمالاً یک معلم یهودی هست که بیماران رو شفا میده، دیوها رو خارج میکنه، معجزات به عمل میاره و به دریا و طبیعت فرمان میده و اونها ازش اطاعت میکنه. برای همین پس یک عده یهودی رو فرستاد تا برن و با عیسی صحبت کنن. خب اینجا نکته مهمیه، میتونست خودش بر اساس اون قدرت و اقتدار و اون منصبی که داشت خیلی مستقیما یک فرمان رو صادر کنه و مسیح رو برای دیدار خودش بخونه، اما این کار انجام نمیده. چون میدونیم که افسران رومی، نظامیان رومی اون زمان اون قدرت و اقتدار رو داشتن و اون کسانی که زیر نظر اونها بودن باید از فرامین اونها اطاعت میکردن، ولی این افسر رومی این کار رو انجام نمیده و علت عدم این کارش توی آیات بعد آشکار میشه. آیه 4 تا 6، آیات 4 تا 6 میگه مشایخ یهود به نزد عیسی رفتن و التماس کنان از او خواستن تا با ایشان رفته و خواسته افسر رومی رو در واقع به جا بیاره. خب اینجا جالبه که مشایخ یهود ما میدونیم که خودشون با مسیح سر مخالفت داشتن، همچین دل خوشی از مسیح نداشتن، همچین با کاراش خیلی هم حقی نبودن، خیلی جاها دنبال این بودن که تازه معجزاتش توی کارهاش بخوان بر علیهش استفاده کنن، ولی اینجا در واقع میان و التماس کنن ازش خواهش میکنن که بیا و خواسته این افسر رومی رو به جا بیار. چرا؟ چون بر این باورن که او شایسته و سزاوار است. آیه 4، آنها نزد عیسی آمدن و با التماس بسیار بگوان این مرد سزاوار است. حالا چرا؟ از نظر اونها دو تا دلیل میارن برای سزاوار بودن این شخص، دلایلش. یک، وی شخصی است که با قوم ایشون، با قوم یهود یعنی، به خوبی رفتار میکنه، با یهودی ها خوب رفتار میکنه. دلیل دومشون چیه؟ کنیسه، یعنی محل عبادت یهودیان رو برای اونها ساخته. پس دو تا دلیل دارن برای اینکه این شخص سزاوار این اکتوبی شفاش بود. بر طبق خب اناجیل برای ما واضح نیست مسلما که این شخص خودش یک پرستنده خدای حقیقی بوده یا نه. خیلی ها بر این باورن که این شخص، این افسر رومی در واقع شخصی با ایمان بوده یا خدا ترس. در اون زمان خیلی ها بودن که گرچه یهودی نبودن، خدای حقیقی رو، یهوه رو پرستش نمی‌کردن، ولی خدا ترس. عده‌ای هم بر این باور رو عقیدن که این افسر رومی خدای یهودیان یهوه رو میپرستیده، در این حال یهودی نبوده. یعنی چی؟ یعنی مناسم اون آیین‌هاشون رو به جا نمی آورده، اما چون در اون منطقه زندگی می کرده در واقع قلبش باز بوده به روی این که بخواد یه بلندی دارن، خدای اونها رو بپرسته یا حداقل بهش احترام بذاره. در این حال معلوم هم نیست که وقتی میگه که هزینه کنیسه، ساخت کنیسه رو داده، احتمالاً همون کنیسه‌ای که در کفرناحوم مسیح در اونجا رفت بنیازه کرد و ازش استفاده میکرد، معلوم نیست که آیا تمام هزینهش رو پرداخت کرده یا یک بخش کوچیکیش رو، یا یکی از کسایی بوده که بیشترین سهم رو در ساخت کنیسه داده. به هر طریق اون چیزی که خیلی مهمه در روایت انجیل لوقا و در واقع لوقا که نویسنده این انجیل هست و اعمال رسولان، هممون این رو میدونیم، اون چیزی که لوقا میخواد مخاطبش درک کنه، میگم بر اساس لوقا 7 و اعمال رسولان 10 که در مورد چیه؟ میدونه داستان ایمان آوردن کورنلیوس، یک افسر رومی دیگه، هر دو رو لوقا بازگو میکنه. اون چیزی رو که میخواد لوقا ما متوجه بشیم، خواننده متوجه بشه، اینه که در واقع این اشخاص هرچند یهودی نبودن، یعنی یهوه رو نمیشناختن، یا اگر میشناختن به شکلی که قوم یهود میشناختن نبود، اما یک انسان بودن، یک مخلوق خدا، یک شخصیتی متفاوت از دنیای اون روز داشتن. افرادی بودن که دلشون واسه همینشون در واقع میتردن، بهشون احترام میذاشتن، افرادی خدا ترس بودن. و از همه مهمتر اون چیزی که توی لوقا 7 خیلی پررنگ میخواد باشه، افرادی با ایمان بودن، افرادی با ایمان. و در واقع لوقا میخواد به ما بگه که خدا یک این چنین اشخاصی رو رد نمی کنه، اونها رو هم از برکات خودش همواره سیر می کنه. خدا به دنبال افرادی نیست عزیزان که اعمال مذهبی رو به جا بیارن فقط، اما در قلبشون تیرگی و سیاهی روشن. خدا به دنبال افرادی نیست، به دنبال هیچ کسی نیستش که برای حفظ ظاهر اعمال نیکو به جا بیارن، کنیسه بسازن. دیگه چیکار کرده بود؟ گوش نمیده. کنیسه بسازن یا با قومشون خوب رفتار کنه یا دستی به سر و گوش این یکی بزنه، کارهای نیک انجام بده، و ولی توی قلبشون سخاوتمند باشه. خدا دنبال کسی که قلبن سخاوتمند باشه، قلبن دلسوز و رحیم باشه. خداوند کسانی رو که خدا رو بخونن و به حضورش برن پاسخ میده، از هر قوم، از هر نژاد، از هر دیدگاه. زمانی که به سمت خدا برگردن، خدا صدای اونها رو میشنوه، خدا جواب، خدا پاسخشون بده. این اون چیزی که لوقا میخواد ما از این دو تا روایت متوجه بشیم. اما میریم جلوتر، آیه 6 تا 8. عیسی به نزدیکی خونه افسر میرسه، اون افسر رومی. افسر رومی سریعتر چند تن از دوستانش رو میفرسته و به عیسی میگن سرورم خود را زحمت مده، زیرا شایسته نیستم زیر سقف من آید. عیسی رسیده دم خونه، میاد الان یه دستم میذاره، تو قبلا دیدی اینو، تو شنیدی که این کار رو میکنه، رسیده دم خونه، یه دن میفرستی نیاز زیر سقف من، من شایسته نیستم تو زیر سقف من بیاد. تو یک افسر رومی دارای اقتدار، دارای قدرت، تو این آیات ما با یک شخص کاملا فروتن بوده که شاید توی قوم بنی اسرائیل تو سران یهود نبود. با یک شخص فروتنی که زمانی که از عیسی و کارهای او شنیده بود، وی رو در جایگاهی مسلماً بالاتر از اون چه که در اون زمان یهودیان فرض می‌کردن دید و گذاشت. کسی که در این حال که خودش یک یهودی نیست، اما به آیین و باورهای یهود احترام می‌ذاره. احتمالاً این شخص رومی می‌دونست که اومدن یک یهودی زیر سقف یک غیر یهودی می‌تونه مشکلاتی برای یهودی به وجود بیاره. چرا؟ چون یهودی‌های اون زمان، مخصوصاً فریسی‌ها، افرادی بسیار حساس و وسواسی بودن در رابطه با این آیین‌ها که یک غیر یهودی با یک یهودی مراودتی داشته باشه یا هم سفره بشه. توی داستان‌های دیگه انجیل ما این را زیاد یا زیر سقف توی خونه یک غیر یهودی بود، چون اونها رو پاک نمی‌دونست. افسر رومی رو در خودش رو که در اون منصب هست فروتن می‌کنه، یک در می‌فرسته میگه سرورم نیا زیر سقف، چون من لایقش نیست. و هر طریق جمله‌ای که به کار می‌بره خیلی واضحه. در مقابل اون چه که سران یهود به عیسی گفته بودن و افسر رومی رو بر اساس کارهایش در واقع محک می زدن و او رو سزاوار و یا شایسته می دیدن، آیات بالاتر خوندیم، و از این طریق در واقع اون مسیح رو، از این طریق مسیح رو در واقع ملزم می کردن که برو و این رو شفا بده، این غلامش رو شفا بده، خواستش رو به انجام بده، چون آدم نیکو، آدم سزاواری، کارهای خوبی کرده. برخلاف این، خود این افسر رومی چه کلمه‌ای رو به کار می‌بره؟ میگه من سزاوار نیستم. سزاوار این که تو زیر سقف من، تو بخوای بیای و آنچه که من خواستم رو انجام بدی. من سزاوارش نیستم. آیه 7 ادامه میده، حتی پیشتر میره، میگه و حتی خودم هم لایق این نبودم که نزد تو بیام. و توی آیه 7 و 8، آیه 7 قسمت 2 دومش، انتهای آیه 7 و آیه 8، ایمان خودش رو بر اساس تجربه خودش اعلام میکنه. به عیسی میگه چی؟ میگه توی آیه 7، انتهای آیه 7 و 8 رو میخونم، میگه فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد، زیرا من خود فردی هستم زیر فرمان، سربازانی نیز زیر فرمان خود دارم. به یکی میگویم برو میرود، به دیگری میگویم بیا میآید، به غلام خود میگویم این را به جا آر، به جایی این که به کار میبره. میگه به عیسی تو فقط سخن بگو، فقط صحبت کن و اون چه که باید به انجام برسه به انجام خواهد رسید. چرا؟ چون تو دارای اقتدار و قدرت هستی. این افسر رومی خودش زیر فرمانه، خودش میدونه که بیچون و چرا باید آماده اجرای فرمان فرمانده خودش باشه. در این حال خودش قدرت و اقتداری داره بر یک سری افراد دیگه، و وقتی یک فرمانی رو صادر کنه میدونه اونها بدون چون و چرا باید به انجام برسونه. این افسر رومی در واقع اقتدار و قدرت مسیح رو دیده بود و شنیده بود. با همون چیزهایی که شنیده بود، با همون چیزهایی که دیده بود توی کفرناحوم، در واقع دریافت کرده بود که این شخصی که یک شخص عادی نیست، شخصی دارای اقتدار و قدرت بر روی بیماری، بر ارواح شریر، بر طبیعت، باد، طوفان، دریا، قدرت داره، اقتدار داره. بر اساس تجربه خودش از قدرت و اقتدار دریافت بود که تنها کلام مسیح کافیه. به دریا بگه آرام باش، آرام میشه. به روح بگه او رو رها کن، روح او رو رها میکنه. به مرده بگه برخیز، چون داره قدرت داره. و این رو این افسر رومی بر اساس تجربه خودش در امور نظامی درک کرد که فقط نیاز مسیح سخن. امروز من و شما قدرت و اقتدار مسیح رو میشنویم، میبینیم. ما چی کنیم؟ ما داشته ماشیه مسیح برای من و شما. من و شما امروز توی قرن 21 برخلاف اون چیزی که همه خیلی جاها میشنوند، چرا از زمانی که دیگه تلویزیون و ریکوردر و کامرا و اینقدر این معجزه خبررسی خیلی میشه، یک بار توی کلیسای یادمه گفتم کسانی که از بیماری شفا گرفتن یا یکی از نزدیکانشون شفا گرفته دستشون رو ببرن بالا. خدا رو شکر میزنم کلیسا خیلی شد، یه تعدادی دستشون رو ببرن بالا، شاید یادتون هست. بعد گفتم کسایی که از اسارت آزاد شدن دستشون ببرن در بالا در نام مسیح، یه عده دیگه دستشون ببرن. گفتم کسایی که روابطشون شفا گرفته در مسیح، یه عده دیگه. خلاصه همینطور رفتیم جلو و تمام کلیسا میتونم به جرات بگم تجربه با مسیح رو داشتن، یک تجربه با مسیح داشتن. و این دیگه اصلا ریکوردر نمیخواد، زنده، طرف زنده است. کار مسیح در این شخص، اقتدار و قدرت مسیح رو ما میتونیم در بغل دستیمون ببینیم، حتی اگر خودت هنوز تجربهش نکردی. بغل دستیت رو این رو تجربه کن و تو داری میشنوی و میبینی مثل افسر رومی. من و شما برداشتی نمیشیم مسیح برای من و شما کیه. افسر رومی درک کرد مسیح و با شجاعت از مسیح درخواست کرد. آیات 9 تا 10، آیات 9 تا 10 خیلی جالبه. میگه عیسی از اون چیزی که این افسر رومی اعلام کرد شگفت زده شد. به شگفت اومد. معمولا توی اناجیل ما میتونیم که مردم از کارهای مسیح و از گفتار مسیح شگفت زده میشه، ولی اینجا جزء معدود جاهاییه، شاید هم به شمار باشه، که مسیح شگفت زده میشه. یه جای دیگه که الان توی خاطرم هست، در واقع زمانی که بیمانیه اینجا از ایمان این شخص افسر رومی که یه یهودی هم هست شگفت و میگه در واقع از یک کسی که یهودی نیست، خیلی مهم. و بعد به همراهان خودش میگه یک چنین ایمانی رو حتی در اسرائیل هم نداره. نه اینکه توی اسرائیل ایمانی وجود نداره، نه، یک این چنین ایمان یهودی ها میشناختن خدا رو، میدونستن منتظر مسیح بودن، وعده ها رو میدونستن، نبوت ها رو میدونستن، اما این چنین ایمانی رو نمیدونستن داشته باشن. خب انجیل لوقا در ادامه به ما نمیگه که مسیح چه کلاماتی رو برای شفا به کار میبره، ولی متی به ما میگه که عیسی میگه برو مطابق ایمانت به تو داده شد، غلام شفا پیدا کرد. غلام بدون حضور مسیح بالای سرش، بدون لمس فیزیکی، تنها با اراده و کلام مسیح شفا اونچه که توی این بخش که امروز آیه به آیه مطالعه کنیم پررنگ و قابل توجه عزیزان نه شفای غلام بلکه در واقع ایمان افسر غلام اگرچه شفا خود جزئی از این داستانه که بدون اون این روایت اصلا ممکن نه اینجا قرار نمی گرفت اما نکته اصلی در ایمان اون افسر رومیه این بخش به ما نشون میده که مسیح و برکات مسیح عزیزان منوط به انجام یک سری مراسم مذهبی و اعمال نیکوی ما نیست این که من هر هفته برم فقط یک سرویس شرکت کنم این که فقط یک دهم رو بدم یا هدایام رو بدم اینها تنها ملاکی نیستش که در واقع خدا ما به حضور خدا و برکات او رو به دست بیاریم منوط به مراسم مذهبی منوط به اعمال نیکوی من و شما نیست یهودیان غالبا یک چنین افکاری داشتند اینها فکر میکردن که با یک سری اعمال مذهبی و در واقع یک سری اعمال نیکو در پیشگاه خدا شایسته میشن که برکات خدا رو بتونن دریافت کنن در صورتی که اون چه که ما رو شایسته و سزاوار میکنه که در حضور خداوند قرار بگیریم عزیزان فروتنی در مقابل خدا و قبول این موضوع که حتی اگر نیکی هم در من باشه باز در مقابل تو ای خداوند من شخصی من شایسته و سزاوار نیستم این نیکی من کفایت این جلال تو رو نداره اجازه نمیده که من به حضور تو بیام و قرار بگیرم چون در این حال که شاید این نیکی در من هست هزاران هزار خطا و شکست هست مسیح امروز همچنان که در این داستان خدا رو قدرتش رو مشاهده کردیم عزیزان خواهر من برادر من قدرت و اقتدار داره تا زمانی که در فروتنی و با ایمان به نزد او بریم ما رو نجات با نظر لطف و رحمت خودش به ما بعضی زمانها هست که ما با فروتنی در دعا به نزد خدا و در نقطه مقابل این افسر رومی در واقع چطور؟ با فروتنی نزد خدا میریم معمولا هم با ترس و دودلی خیلی آروم هم نه با صدای بلند میریم خدا بعد عیسی مسیح فکر میکنم اگر بتونی این کار رو برای من انجام بدی و ادامه میدیم البته شاید هم بر طبق خواست اراده تو نباشه خدا من این خیلی به نظر سخت میاد به نظر غیر ممکن میاد میدونم که این بیماری دیگه ریشه دونده میدونم که این وضعیت من دیگه خیلی اصف میاده خدایا امیدی بر من نیست و این که این انجام بشه نیست به هر حال من تسلیم ارادی تو هم خلاصه آخر متوجه خودمونم نمیشیم که آیا ما چیزی درخواست کردیم از خدا اصلا یا نکردیم شروع میکنیم پازلین کردن برای خودمون تو ذهن خودمون یعنی بیشتر دلایل خودمون رو میچینیم که مالا هم برده آمون چرا این خاطر من رو برده شد و این داریم با این رفتار عزیزان ما داریم اون شهامت و شجاعتی که در مسیح به من و شما داده شده که با قوت و اقتدار بریم در من این خواسته رو دارم خدایا من از تو میطلبم خدایا من میخوام با تو رابطه داشته باشم خداوندا ایکس و ایگرگ ها این دست ما میتونه چون عقل انسانی خودمون رو قاطیش میکنه شاید هم نشه شاید بشه و دو دلیم فروتنیم ها اما ایمان رو نداریم این ایمانی که به ما این شجاعت رو بده که مسیح دارای قدرت و اقتدار همونطور که بوده و خواهد بود امروز توی زندگی من و شما رابطه همون به بنبست برده من نمیدونم من از این رها کن دعا نمی کنیم رابطه شفا پیدا کنه دعا میکنیم ما رو از این بحران خارج کن بابا مسیح خدای زنده مسیح برای کیه؟ تو هم شنیدی، تو هم دیدی قدرت مسیح رو، اقتدار مسیح رو. خواهر من، برادر من، هر جایی که هستی بگیم و با شجاعت به نزد خدا برو. گرچه این رو هم بگم، حتما این نیست که همیشه جواب خدا مثبت. خدا میگه خب باشه تو فقط بیا، من هر چی تو خواستی. خدا میتونه به من و شما، به دعای من و شما بگه نه، این حق برای خدا همیشه بوده و هست، چون خالق هست، چون خدا میتونه بگه نه. اما این روایت داره به ما نشون میده که این نباید جلو این رو بگیره که ما به نزد خدا نریم. این نباید جلو این رو بگیره که ما در اون مشکلات و سختی خودمون، در اون نداشته های خودمون، در اون بیماری روحانی و جسمانی و روانی خودمون بسوزیم و بسازیم، چون دیگه خداوند این شده دیگه، خیلی هم غیر ممکنه، دکترها نتونستن کاری کنن، هیچکی نمیتونه. خدایا نمیدونم من چی کنم. میگم خیلی وقت اصلا نمیدونیم که ما از خدا چیزی رو تو دعا، در انتهای دعا خواستیم یا نخواستیم. میگه بخواهید به شما داده خواهد شد. اون چیزی که باید امروز یاد بگیریم اینه که مسیح داره اقتدار و قدرت کامل. او خدایه، کسیه که تنها کلامش میتونه من و شما رو مثل اون غلام از بستر جراحت، بیماری، مرگ جسمانی و روحانی بلند کنه. اگر افتادیم ما رو برخیزان، بر مرگ غلبه کرده است، از مرگ رستخیز کرده و قدرت رستخیز اون روز میتونه من شما رو هم بلند کنه. کسی که به دنبال نیکوی ما نیست عزیز، تا لایق حضور خدا بشیم، تا لایق حضور در پیشگاه خدا بشیم، ما رو از طریق ایمان، ایمان به مسیح و به کار فدیه او بر روی صلیب لایق حضور در پیشگاه خدا کرده، اوردی از پیش ما لایق شدیم. زمانی که ایمان آوردیم به عیسی مسیح، ما لایق این شدیم که برکات خدا رو دریافت کنیم. همین امروز تنها باید مثل این افسر رو بگیریم، با ایمان و فروتنی به نزد خدا برد. خیلی وقتا دوست دارم خیلی کوتاه فروتنی، بعضی وقتا ما میگیم ای سرم رو بندازم پایین، فروتنی. این چند سال برای خودم این تجربه بوده. اگر من یاد گرفتم به این خواهری که اینجوری سرم رو بندازم پایین فروتنی کنم، قطعا جلو خدا میتونم. ولی اگر جلو این خواهرم نتونستم، جلو این برادرم فروتنی نکردم، اصلا جلو خدا، چون کسی که میبینی نمیتونی فروتن بشه. چطور جلو خدا ادعا میکنیم که فروتن اگر به اون کسی که میبینی، آخر برادری که میتونی ببینیش در ایمان، نمیتونی محبت کنی، چطور خدای نادی در محبت ادعا میکنی؟ و همین سوال، اگر من ادعا میکنم که فروتنم خدا رو، ولی جلوش خلقش، جلوی خواهر برادرم نمیتونم خودم فروتن کنم، نیازه که فکر کنم خواهر. باید با فروتنی و ایمان به نزد خدا برده، مثل اون افسر بودن. مسیح برای من عزیز، برای شخص من فدیه کننده گناهان بشر، تنها منجیه، دارای قدرت و اقتدار کامله. عیسی برای من خدای زنده است. برای شما سوالی که باید بهش بود، عیسی برای شما کیه؟ اجازه بدید با هم باید. خداوند عزیز، پدر سرمدی سلامتی، تو رو سپاس میگیم شاه جلال، تو رو شکر میکنیم خداوند برای کلام زندت، برای انجیل لوقا، برای لوقا نویسنده انجیل که تحت الهام روح تو این انجیل رو به نگارش در اومد. خداوند رو شاکریم و ای خداوند از تو ممنونیم که امروز از طریق این کلام، از طریق انجیل لوقا ما رو تعلیم. پدر جان دعا میکنیم که تو به ما بیاموزی که در عیسی مسیح به ما قدرت و اقتدار دادی. قدرت و اقتدار دادی نه اینکه خدایی کنیم، بلکه فروتن شیم به حضور تو بیایم، به حضور پرجلال تو بیایم و خواسته هامون رو، نیات قلبمون رو، نیات فکرمون رو در حضور تو آشکار کنیم، با تو در رابطه باشیم. خداوند تو رو برای این فیض بیکران شاکرم که در دل این تاریکی، خداوند در دل اون ظلمت و تاریکی که ما درش ساکن بودیم نوری شد، راهی رو گشود تا ما بتونیم ای خداوند در شناخت تو رشد کنیم، بتونیم تو رو بشناسیم. ای خداوند این قوت تو بود، این فیض تو بود. از تو ممنون هستیم ای خداوند و دعا میکنیم که تو تک تک ما رو ای خداوند کمک کنیم، مدد بدی که بتونیم در فروتنی بیشتر خداوند در نزد خلق تو، دوستداران تو و در نهایت در نزد تو ای خداوند این فروتنی رو پیشه کنیم و با قوت، با اقتداری که تو به ما بخشیدی بتونیم به حضور پرجلال تو رو شکر میکنیم ای خداوند در نام عیسی مسیح. Thank you.